دوم همین موضوع با ما همراه باشید. جنگ رنگ یکی از شیوه های رژیم صهیونیستی در فریب افکار عمومی و رسیدن به مقاصد ضد انسانی خود ساختن دوگانه های زبانی است. به طور مثال هرگاه شما با یک مقام اسرائیلی صحبت می کنید می گه نظرشان درباره مرزهای حد و مرز اسرائیل مرزهای رسمی است. این مقامات روشن نمی کنند که منظورشان از مرزهای رسمی مرزهایی است که رسماً اشغال شده یا مرزهای رسمی بین المللی. در همین قالب فریبکارانه همواره اسرائیل به جای استفاده از کلمه ارتش اسرائیل از نیروهای دفاعی سخن به میان می آره. رژیم صهیونیستی که به نام رژیم کودک‌کش در دنیا شناخته میشه، وحشیگری و جنایات نظامیان خود در ارتش اسرائیل را در پوشش نیروهای دفاعی پنهان میکنه. سیاست در واقع همو روکش واژگانی برای جنایت‌های ضد بشری این رژیمه. دگرسازی‌های واژگانی اسرائیل همواره ادامه داشته که با هدف فریب افکار عمومی جهانی به منظور موجه جلوه دادن رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل صورت گرفته. جنگ اخیر این رژیم علیه مردم مظلوم غزه و کشتار و به شهادت رساندن حدود 15,000 نفر که حدود 10,000 نفر آنان زن و کودک بودند، نقاب از چهره جنایتکار این رژیم کنار زد. دولت صهیونیست اسرائیل با همکاری مستقیم آمریکا و پشتیبانی دیگر کشورهای غربی آنچنان جنایتی وحشیانه و فجیع علیه مردان و زنان و کودکان فلسطینی در منطقه نوار غزه براه انداخت که شرح هر گونه از این جنایات فاجعه بار از بمباران خانه و کاشانه مردم و مدفون کردن کودکان و بزرگسال در زیر آواری از سنگ و خاک گرفته تا بمباران مکاتب و شفاخانه ها و به قتل رساندن کودکان تا پرتاب موشک به آمبولانس ها که در دگرسازی واژگانی خود آن را مجازات دست جمعی فلسطینی های ساکن غزه نام می نهد، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. با اینکه رژیم مجعول اسرائیل طی 75 سال به مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب به وحشیانه ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمین اونا را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها و یک نسل کشی فجیع از مردم فلسطین که امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیرد، از چنان ابعاد جنایتکارانه‌ای برخورداره که پیش از این در این شدت و وسعت سابقه نداشت. جاری کردن دریایی از خون در غزه و جا گذاشتن انبوهی از اجساد له شده هزاران کودک و زن و مرد در زیر آوار مانده از بمباران‌های پی در پی، کودکان لتو پار شده و کودکان جان به در برده از میان وحشت با تنهای زخمی لرزان، کودکانی که هنوز زندگی را تجربه نکرده صحنه‌های دهشتناک قتل و جنایت را تجربه می کنند و از جمله اعمال وحشیانه است که ارتکاب آن توسط رژیمی صورت می‌گیرد که تا پیش از این با دگرسازی واژگانی و مفهومی خود طرفدار صلح می‌خواند. وقوع این جنایات اگر در ابعاد ارتکابی او روی صفاکان و خنزیران جهان سفید کرده، اما یک پیامد مثبت نیز به همراه داشته و او ای که نقاب از چهره رژیم جنایتکار صهیونیستی افتاده و با مشاهده سبوعیت این رژیم اشغالگر مردم آزادی خواه جهان و همه اونایی که انسانیت در وجودشان زنده است، امروز در چهره دولت اسرائیل و همکارش امریکا و دیگر کشورهای غربی که با وقاحت تمام بر تداوم جنگ علیه مردم غزه پافشرده و در رسانه‌های خود با تحریف حقایق آشکار دروغ تحویل مردم داده و میتن، جز چهره‌ای بقایت ارتجاعی و وحشی با دستانی آغشته به خون نمی‌بینند و خشم و نفرت خود نثار اونا می‌کنند. برپا شدن تظاهرات پرشور مردمی در اقصانقاط جهان و متن پلاکارت ها و شعارهای سرداده شده در آنها و اعمال مبارزاتی دیگر و از جمله اعتراض و افشاگری های ستایش‌آمیز پزشکان و دیگر کارکنان درمان در غزه بیانگر زنده بودن انسانیت و خشم و نفرت عمومی از اعمال شدیداً غیر انسانی دولت و ارتش اسرائیل می باشه که همچون یک قده سرطانی در حال شیوع و گسترش در جهان بود. همچنین این عملکردها از یک طرف رشد آگاهی مردم جهان به ویژه مردم اروپا و آمریکا نسبت به عملکرد و ماهیت حاکمین خود آشکار ساخت و از طرف دیگر نشان داد که مردم هوشیار و آگاه این کشورها تا چه حد با دولت‌های غرب مخالف بوده و با آنها زاویه دارند، با حاکمینی که علارغم ارتکاب جنایت جنگی توسط نتانیاهو و دیگر سران اسرائیل بارها طرح شورای امنیت را برای آتش بس در غزه رد کرده و بر تداوم جنایات اسرائیل پافشاری نمودند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شبتون بخیر و شمران ارجمند. شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه کنید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تبریک و تهنیت عرض می کنم. اعیاد شعبانیه را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. دوستان، در هفته ای که گذشت تحقیر رژیم صهیونیستی توسط رزمندگان حماس در جریان تبادل اسرا، همچنین اعلام شهادت محمد ضعیف و البته موضوع دیگر واکنش مقامات حماس به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا، از جمله مهمترین نقاط غرب آسیا بود که تلاش میکنیم در این برنامه به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات بپردازیم. دوستان، از طریق سایت میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحولات مربوط به غرب آسیا و البته تحولات دیگر کشورها به خصوص ایران و افغانستان ده از طریق سایت دعوت میکنم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب، خدمتتون هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. خبرنگاران در خان یونس گزارش دادند که ده ها هزار شهروند فلسطینی در مراسم تحویل هفت اسیر از جمله اربل یهود و گادی موزس، اسرای نظامی زن صهیونیست و پنج تبعه تایلندی در ازای آزادی 110 اسیر فلسطینی در خان یونس مقابل منزل شهید یحیی سنوار جمع شدند. گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، هفته گذشته آگامبرگر، اسیر نظامی زن صهیونیست را از میان آوار خانه های ویران شده در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه که طی چند ماه گذشته در معرض حملات وحشیانه و محاصره سنگین رژیم صهیونیستی قرار داشت، بیرون آورد و آن را در جریان دور سوم مرحله اول تبادل اسرا تحویل صلیب سرخ داد. اما روند تحویل این اسیر صهیونیست هم مانند دو دور قبلی تبادل اسرا شاهد قدرت نمایی مقاومت در نوار غزه بود و مقاومت از طریق آن پیام‌های بسیاری را به دشمن صهیونیست ارسال کرد، به ویژه اینکه نقشه فلسطین و پرچم آن به شکل گسترده در مراسم تحویل این اسیر صهیونیست دیده می‌شد. همچنین مرحله چهارم تبادل اسرا هم انجام شد. این که چه بازتابی داشته، نخست با هم بشنویم صحبت‌های آقای ابراهیم احمد، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در غزه.
در این عملیات نیز که امروز می‌بینیم خود را به خوبی نشان داده است. آنچه که نتانیاهو از اهدافی که اعلام کرد را با توسل به زور محقق نشد و مقاومت در و اقدامات و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی نشد و مقاومت کرد و با اقتدار هم مقاومت کرد و در نتیجه تاکنون بیش از 1000 اسیر فلسطینی آزاد شدند که بیشتر آنها از اسرای در واقع کسانی هستند که طولانی بودند، حبس ابد برایشان خورده بودند. مقاومت با توان و با حمایت ملت فلسطین که بهای سنگینی را داده است اقدام کرده است و این موفقیت را رقم زده است. در واقع مقاومت به این معنا باید بگویم که مقاومت بوده است که شروط خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و توانست شمار زیادی از اسرای خود را از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد کند و توانست دل مردم فلسطین را بار دیگر شاد کند در نوار غزه. و البته تصاویری که در نوار غزه وجود دارد حاکی از حمایت گسترده مردم از مقاومت فلسطین است. جنبش حماس در مرحله اول که زنان نظامی صهیونیستی را آزاد کرد، یکی از نظامیان آن امریکایی بود. در هر مرحله اسرای صهیونیست در سلامت کامل هستند. همگان می‌بینند که آنها در چه وضعیت خوبی و در سلامت کامل به سر می‌برند. اما اسرای فلسطینی تحت ایتامار بن گوین، وزیر تندروی رژیم صهیونیستی بودند که به سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود، دستور داده بود که زندانیان فلسطینی‌ها را در زندان‌ها شکنجه بدهند. و زندانیان اسرای آزاد شده فلسطینی نیز بر این موضوع تأکید می‌کنند که اسرا در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شدت و با وحشیگری و با سبعیت تمام تحت شکنجه قرار می‌گیرند و آنچه که امروز ما شاهد دیدیم و شاهد آن بودیم که وضع آنها دال بر این موضوع است.
اما پیرامون تبادل اسرا و قدرت نمایی حماس، تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خدمت شما عرض کنم در مورد بحثی که تبادل اسرا، چند نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه حماس ثابت کرد بجز بحث سیاسی اسرا آزاد نمیشن. در این روندی که اتفاق افتاد، همونطوری که صهیونیست‌ها هم در تقریبا این 15 ماه اخیر همواره تاکید میکردن که میخوان از طریق زور این اسرا را آزاد کنن، ولی این یک تحقق امری بود که حماس اون وعده خودش رو عمل کرد. این نکته اول. نکته دوم بحث هست که داره این چند روز داره به شدت صهیونیست‌ها رو اذیت میکنه و تقریبا تمام اون انگارسازی‌هایی رو از که از ضعف جبهه مقاومت بخصوص مقاومت فلسطینی حماس داشتن ایجاد میکردن در این چند روز اخیر و چند ماه اخیر، شاید هستیم که حماس تونسته با یک به نوعی پیوست رسانه‌ای جدی و یک جنگ روانی و عملیات تاثیرگذاری، یعنی هر سه رو با هم داره، این دیپلماسی عمومی داره، جنگ روانی و عملیات تاثیرگذاری که هر کدوم ابعاد خاص خودشون دارن، داره تاثیر میذاره روی تقریبا شکست و از بین بردن اون انگاره هایی که اونا ایجاد میکردن از ضعف مقاومت و تولید میکردن و یک پیروزی نسبی برای خودشون ایجاد میکردن. و اینو ما تقریبا از روزهای ابتدایی آغاز جنگ غزه شاهد اون بودیم، یعنی تقریبا اون فیلم هایی که منتشر میشد و نوع عملیات ها و اون سطح فرماندهی رو به نمایش میذاشت، اون در اونجا روی سرمیس ها رو به اصطلاح اختلال ایجاد میکردن، تا همکنون که تقریبا تصویر پیروزمندانه خودشون دارن. اینو ما باید اضافه کنیم، صهیونیست‌ها در این مرحله، اینها قبل از اینها داشتن بحث از این میکردن که حکومت غزه و حکمرانی در غزه رو چگونه اداره کنن و به کشورهای خارجی بسپارن. با این حرکت رسانه‌ای صهیونیست‌ها تقریبا دارن به دروغ بودن تمام ادعاهای حکمرانان خودشون و طرفهایی که به نوعی مذاکره میکنن با طرف فلسطینی، دارن به این نتیجه میرسن که عملا طرف صهیونیستی در مذاکرات هر آنچه که گروه های فلسطینی خواستن پذیرفته. مثلا تو بحث اسرا دارن میبینن که رژیم صهیونیستی در ابتدا ادعا کرده بود که ما تعداد زیادی را آزاد نخواهیم کرد، ما میبینیم که تعداد متعدد شده، گفته بودن که ما از اسرایی که طویل مدت هستن آزاد نمی کنیم، آزاد دارن میشن، دارن از محورهای نصدارین و فیدادسی ها میخوان عقب نشینی کنن.
نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رویداد مهم دیگر غرب آسیا این که ابو عبیده سخنگوی گردانهای القسام شاخه نظامی حماس رسما اعلام کرد که محمد زیف مشهور به ابو خالد فرمانده کل این گردانها در جریان جنگ اخیر در غزه همراه با شماری دیگر از فرماندهان این گردانها به شهادت رسیده است. حماس نیز در بیانیه اعلام کرد که فرمانده بزرگ محمد الزیف عمر خود را در راه مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل سپری کرد و طعم شکست را به ویژه در نبرد طوفان الاقصی به دشمن چشاند. الزیف در سال 2015 در لیست سیاه امریکا و در دسامبر گذشته نیز در لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت. او دهه ها تحت تعقیب دشمن صهیونیستی بود و 7 بار قصد ترور او را داشتند. همسر، پسر شیرخوار و دختر 3 ساله اش در یک سوی قصد در سال 2014 به شهادت رسیدند، اما وی جان سالم به در برد. شهید الزیف سهم بسزایی در زمینه توسعه شبکه تونل حماس در غزه داشت و در زمینه ساخت بم فعالیت میکرد. رژیم صهیونیستی او را مغز متفکر حمله حماس در 7 اکتبر موسوم به طوفان الاقصی میدانست. الزیف به دلیل سوی قصدهای قبلی یک چشم خود را از دست داده و از ناحیه یکی از پاهایش آسیب جدی دید و به همین دلیل به او لقب مرد 9 جان دادند. و در سالهای 2001، 2002، 2003، 2006 و 2014 7 بار هدف سوی قصد واقع شد و در سال 2021 نیز دشمن صهیونیستی 2 بار برای ترور وی تلاش کرد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با تبریک شهادت محمد الزی فرمانده گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس و شماری از همرزمان این فرمانده بزرگ اعلام کرد به این فرماندهان شرافتمند که تا آخرین لحظات عمر خود در میدان جهاد و مقاومت باقی ماندن افتخار میکنیم. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا را تقدیم حضورتان میکنیم. از رادیو دری. دوستان ما دوشنبه ها هر هفته این ساعت خدمتتان هستیم با بررسی مهمترین تحولات غرب آسیا. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات غرب آسیا میتونید که این برنامه را از طریق سایتم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان در کنار برنامه نگاهی به غرب آسیا آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون غرب آسیا را دعوت می‌کنم دنبال بکنید. مطالب متنوعی در سایت ما قابل دسترسی است که انشالله به کارتان می‌آید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari مشهد. خب همچنان در خدمتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا که البته واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت، اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بود درباره کوچاندن مردم غزه به کشورهای دیگر از جمله اردن و مصر. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد ترامپ در طرح خود قصد دارد دست کم 100,000 نفر از ساکنان نوار غزه را به آلبانی منتقل کند. حامد سگال خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش خود که شامگاه دوشنبه گذشته منتشر شد اعلام کرد ترامپ بر طرح کوچ فلسطینیان به خارج از نوار غزه پافشاری می کند و گرچه مصر و اردن حاضر به همکاری با وی نشدند، اما او کشورهای دیگری هم در اختیار دارد که می خواهد از طریق آنها این طرح را عملیاتی کند. در این گزارش آمده است اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرده بود امیدوار است اردن و مصر به همراه دیگر کشورهای عربی آوارگان غزه را در خاک خود اسکان دهند، صرفاً در چارچوب اسکان شماری آواره نیست، بلکه اسرائیل معتقد است که این طرح ابعاد گسترده‌تری داشته و صرفاً به کشورهای همجوار محدود نمی شود بلکه فراگیرتر است. خلیل الحیا رئیس جنبش حماس در نوار غزه طی سخنانی اعلام کرد ما هر گونه طرحی برای آوارگی ملت فلسطین از غزه را رد و محکوم می کنیم. خلیل الحیا تصریح کرد رژیم اشغالگر در تحمیل معادلات خود برای کوچ اجباری مردم غزه شکست خورد و ملت فلسطین همونطور که به شمال نوار غزه برگشتن به سراسر سرزمین خود برمیگردند. سامی ابو زهری از رهبران جنبش حماس نیز طی سخنانی اعلام کرد اظهارات مکرر رئیس جمهور آمریکا درباره کوچ اجباری مردم غزه به بهانه‌های همچون بازسازی نوار غزه در چارچوب اصرار بیشتر ایالات متحده برای مشارکت در جنایات علیه مردم فلسطین است. سامی ابو زهری تاکید کرد این پروژه ها بی ارزش و بی نتیجه هستند و آنچه که رژیم اشغالگر صهیونیستی با زور نتوانست به دست بیاورد با بازی های سیاسی نیز کسب نخواهد کرد. این رهبر حماس هشدار داد که اصرار دولت آمریکا بر طرح‌های توطئه‌آمیز کوچ اجباری مردم غزه منجر به هرج و مرج و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد. اما پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس غرب آسیا.
در واقع اون ایده‌ای که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده و اینکه رئیس جمهور آمریکا تماس‌هایی با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر داشته و خواستار در واقع پناه دادن آوارگان شهر غزه هست، یکی از نخبگان عرب منطقه حرف بسیار جالبی داشته و به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که در اینجا در اراضی اشغالی 5 میلیون صهیونیست هست، خوب است که دونالد ترامپ اینها رو به اروپا و آمریکا منتقل بکنه و تقسیم کنه بین 27 کشور اروپایی و آمریکا و سایر کشورهای همپیمان آمریکا در جهان و مسئله فلسطین، بحران فلسطین بعد از 80 سال حل بشود، نه اینکه 2 میلیون آواره یک شهر اینها رو به کشورهای همجوار، کشورهای اردن و مصر منتقل بکنه که این راه حل در واقع راه حل مناسبی نیست و بحران رو تشدید میکنه، ضمن اینکه مصر و اردن اساساً از گذشته هم رد کرده بودند و هیچگاه قبول نمیکنن که حوارگان غزه در واقع خانه و کاشانه خودشون و سرزمین های خودشون رو رها کنن و پناهنده بشن به کشورهای عرب اطراف فلسطین. و بهترین راه حل این است که دونالد ترامپ این 5 میلیون صهیونیست رو به خارج از اراضی اشغالی منتقل بکند و بین کشورهای مختلف تقسیم بکند و برای همیشه بحران خاورمیانه حل بشود.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. برای شنیدن این برنامه و دریافت آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/dari. آدرس سایت ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران گشت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت
برنامه یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شیطان کوه و استخر در گذشته گردشگاهی در خارج از شهر بوده که امتداد آن از طرفی به جنگل‌ها و از طرف دیگر به لنگرود و مزارع چای می‌رسید. استخر امروزی همان آب‌بندان وسیع است که خان احمد گیلانی از افراد با نفوذ آن زمانه آن را برای تفریح خود می‌سازد و در کوههای مشرف به آن قصری می‌سازد که امروز اثری از آن باقی نمانده است. ای آب‌بندان پایین شیطان کوه به مرور زمان توسعه پیدا میکنه و جزوی از شهر میشه. استخر از گذشته تا به امروز که شهر لاهیجان گسترش پیدا کرده، مکانی برای گشت و گذار ساکنان لاهیجان بوده و هست. دور استخر لاهیجان بلواری به طول 2 کیلومتر کشیده شده است. بسیاری از اهالی لاهیجان در ساعات مختلف روز برای دویدن، پیاده روی و سایر ورزش ها این مکان را انتخاب می کنند. بسیاری هم روی نیمکت های تعبیه شده در حاشیه استخر یا فضای سبز اطراف می نشینند و از منظره شیطان کو لذت می برند. فراموش نکنید که برای سپری کردن شب در حاشیه استخر شما تنها می توانید در بخش غربی محوطه استخر چادر برپا کنید. در اطراف استخر می توانید امکانات تفریحی و رفاهی مانند رستوران های قدیمی را پیدا کنید. اگر زمانی را دور استخر لاهیجان و رو به سمت شیطان کو سپری کنید، آبشار زیبایی را خواهید دید که در نگاه اول چنان با طبیعت اطراف آمیخته است که هرگز باور نمی کنید که مصنوعی باشه. اما واقعیت ایست که آب آن از استخر و به وسیله پمپاژ تامین می شه و حوضچه هایی برای جابجایی و تخلیه آب در پایین آن در نظر گرفته شده است. یابشار از کنار پله ها و مسیر پیاده روی به سمت شیطان کو عبور می کند. یکی از امکانات تفریحی شیطان کو تلکابین این منطقه است. تلکابین شیطان کوه را با نام تلکابین احرار و تلکابین بام سبز هم میشناسند. این تلکابین در سال 1384 تأسیس شده که برای هر کس که به لاهیجان سفر کند تجربه بی‌نظیر را رقم خواهد زد. شما در تلکابین بام سبز منظره زیبا از مزارع سرسبز چای را در زیر پای خود خواهید دید. این تلکابین از بام سبز آغاز می شه و پس از طی مسیر 1.5 کیلومتری شما را به ایستگاه پایانی می رسانه که با نام تاج خروس می شناسند. این تلکابین دارای 33 کابین 6 نفر است. مدت زمان رفت و برگشت تلکابین هم 20 دقیقه است. دوستان عزیز، یکی دیگه از امکانات تفریحی در شیطان کو شهر بازی است. در محوطه بام سبز در مجاورت ایستگاه تلکابین شیطان کو شهر بازی قرار دارد. در شهر بازی میتونید از ماشین‌های برقی، کشتی سبا، مرکز سرپوشیده کودکان با نام بازینو و سایر دستگاه‌های هیجان انگیز شهر بازی استفاده کنید. اما به هیچ وجه چرخ و فلک را از دست ندین. چرخ و فلک بام سبز لاهیجان به واسطه قرار گرفتن بر بلندای کوه تجربه‌ای متفاوت، دوست داشتنی و آرامش بخش را برای شما برمغان میارم. به خصوص در شب در بلندای ای چرخ و فلک نمای زیبایی از شهر و استخر لاهیجان را خواهید دید. در محوطه بام سبز در کنار ای شهر بازی آلاچیق ها و چند فروشگاه کوچک هم قرار داره که میتونید از اونا تنقلات، نوشیدنی و سوغاتی بخرید. زیپلاین هم یکی از امکانات رفاهی و تفریحی است که در این منطقه قرار داره. زیپلاین لاهیجان مسیر زیبا و هیجان انگیز است که از فراز شیطان کو و استخر لاهیجان عبور می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
کی دریای اینم می چشم سویه، خدا سبز کده تی دشت کویه، بیمیرم تی قشنگ نام گیلان، تی وسی عاشقی می آرزویه. گیلان توی می جان جان، گیلان غرور عاشقان، گیلان همیشه جاودان، گیلان توی می جان جان، گیلان غرور عاشقان، گیلان همیشه جاودان. دنیا آسمان خم داره گیران، دنیا مثل تو کم داره گیران، دیگه چی آسمان خم داره گیران، اگو بارم به وار بیقرارم، تی باران خواب نم نم داره گیران، بگو بارم به وار بیقرارم، تی باران خواب نم نم داره گیران. جان جان گیلان، غرور عاشقان گیلان، همیشه جاودان گیلان، توی می جان جان گیلان، غرور عاشقان گیلان، همیشه جاودان گیلان. خدا نام مرا عشقت خانی در نوا فصل بهاره، به قدای این فوج کوه و دشته، قشنگی بهار چی انتظاره، کیگه دل واپسی سهم شمایه، کیگه دنیا همیشه بی وفایه، بازم هم دیگره نامت و خانی، شیمی قلب میان جای خدایه.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به شیطان کوه در شهر لاهیجان استان گیلان آمدیم و آشنا می‌شیم با این کوه زیبا و سرسبز. همچنان با ما همراه باشید. لاهیجان با وجود شیطان کوه و استخری وسیع در میان خود در هر چهار فصل سال دیدنی است. با این وجود شیطان کوه در فصل بهار چهره دوست داشتنی تر از فصل های دیگه دارم. هرچند که نمیشه زیبایی های پاییز آن را نادیده گرفت. پس برای دیدن شیطان کوه اگر فصل بهار و خنکی مطلوب آن را از دست دادید، برای اوایل پاییز برنامه ریزی کنید. در پاییز درختان زیبای اطراف استخر لاهیجان هم با برگ‌های نارنجی و قرمز لباس پاییزی به تن می‌کنند. فراموش نکنید که در تابستان و اواخر ماه سنبله هم با عبور از هوای شرجی تابستان میتونید به شیطان کوه سفر کنید. دوستان عزیز، لاهیجان هفت محله قدیمی داره که از میان این محله ها پردسر در غرب لاهیجان یکی از محلات زیبا و قدیمی شهر است که آثار تاریخی زیادی را در درون خود جای دادم. در انتهای این محله پل تاریخی وجود داره که از روی رودخانه سیمرود یا سیمجو عبور کرده است. بسیاری ای پل خشتی را به دوره کیاییان و قرن نهم نسبت میدن. ای پل طولی برابر با 50 متر، عرضی بالغ بر 4 متر و 50 سانتی متر و 11 متر ارتفاع دارم. ای پل تاریخی و زیبا با آجرهای قرمز، آهک و ساروج ساخته شده است. پل خشتی لاهیجان در سال 1355 توسط وزارت فرهنگ و هنر ایران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. موسیقی دوستان عزیز، در پایان برنامه امروز با شما بگیم که اگر به استخر لاهیجان رفتید حتما سراغ کلوچه و کوکی هم برید. شما میتونید علاوه بر خریدن کوکی و کلوچه در فروشگاه های اطراف استخر، در کنار کوکی های داغی که تازه از تنور خارج شدن، چای لاهیجان را هم صرف کنید و از خوردن آن لذت ببرید و یک سفر خاطر انگیز را برای خودتان رقم بزنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نوبت رسید به دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همدم روزگار، نویسنده طیبه سفری، قسمت دوم. همراهان گرامی، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مینا همسرش مراد خیلی دوست داره و 40 سال زندگی عاشقانه را با او تجربه میکنه، تا ای که مراد از دنیا میره و مینا را تنها میمانه. مینا رابطه خودش را با خارخاندش سکینه هم قطع کرده، چرا که میفهمه مراد پیش از او خواستگار سکینه بوده. از همین خاطر دیگه خوش نداره با سکینه رفت آمدی داشته باشه. اما بعد از مرگ مراد سکینه را میبینه که سر خاک شوش میایه و سعی میکنه با مینا گپ بزنه و ارتباط برقرار کنه، اما مینا روی خوش به سکینه نشان نمیده. آرس مینا که نادیه نام داره با ماندن مینا در خانش مخالف است. بچه مینا احمد خانه پدری خودش را فروخته و مادرش دیگه جایی بر زندگی نداره و زنش هم شله شده که باید مادرت از خانه ما بره بیرون. حال بشنوید ادامه این داستان را.
سلام مینا جان، چطور هستی خوار گلم؟
بازم تو؟ عجیب است که هر جای میرم تو هم قبل از ما در اونجا هستی.
چی میگی مینا جان؟ آخه در یک شهر و در یک محله زندگی میکنیم، معلوم دار است که هم دیگه خودم میبینیم.
به نظر ما خو این مسئله هیچ اما طبیعی نیست.
از وقتی که مراد خان فوت شده بازارم نامدی، چی شده که امروز در بازار میبینمت؟
خیه تو، اون موقع که امرای مراد خدا بیامرز میامدم بازار تو ما را میدیدی.
خب من کدشوی خدا بیامرز میامدم، اونم اونجا بود کردی تا نمیدیدم.
تو نمیفهمم که چرا مرا اعلان نمی کنی.
وا، من فکر میکنم اینال کردی ما تنها شدیم بهتر است که با هم مهربان تر باشیم. نی
من تنها نشدم، تو تناستی. نیمه
توم تناستی، یعنی اردوی ما یک رقم تناستیم، به همدم هستیم.
نه خیر نی، ما تنها نیستم، نواسیم شکره از آروس مست بچی مام هست.
خیلی اگه اینا هستن چرا تو آمدی بازار که خرید کنی؟ وام کدی پای درد و کمر درد یک راسون خود سعی کو؟
چی گفتی؟
آه
خب من خودم گفتم میخواییم بیایم خرید کنم بازار، میخواستم یک دقیقه بازار را برم دلم دگه شوه.
تو گفتی و من باور کردم.
صدقی سرم، میخوای باور کن میخوای نکن مهم نیست.
بس کن مینا، یادت هست که چه روزای خوبی کد یکی دیگه داشتیم؟ ما و خودت چقدر با هم خورخونده بودیم، یادت بیاد؟
بله خورخونده بودیم، ولی قبل از اینکه بفهمم مراد خواستگار تو بوده.
یادت هست که چی روزای خوبی با هم داشتیم؟
میدونی چی هست سکینه جان؟ مراد برام یک لاکت خریده.
وای راست میگی؟ خب چرا در گردنت ننداختی دختر؟
خب دیگه ترسیدم که خدای نخواسته از گردنم بفته گم شوه. سبا دیگه سبا اتمن بیا خانه ما که برد نشان بتم.
سعیست نام خدا میگو موضوع مالی شوهرتم خوب خوب است، برد لاکت طلا میخره. خب حالا چای تا بخو مینا که یخ شد بیخی. برد کلچه نمکی هم جور کردم آوردم بخو دیگه، چرا سونش سعی میکنی؟
سلامت باشی، تشکر، میخورم. میفهمی سکینه، مراد مرا خیلی دوست داره، اینقدر همراه مراد احساس خوشبختی میکنم.
خیلی خوب است که یک زن احساس خوشبختی کنه مینا.
درست است که پدر و مادرم آدم های پیسداری نبودن و ما هم در فقر کلان شدیم، ولی خب میدونی یک دوست خوب مثل تو دارم، یک شوهر خوب رقم مراد دارم، یک اولادم دارم که خدا نگاهش کنه سعی و سالم است.
خدا را شکر، سلامتی خودش یک گنج بزرگ است دختر.
دقیقا.
کاش که امو وقت زبانم گنگه میشد با تو نمیگفتم که مراد خواستگار ما بودم اینا.
اتفاقا خوب کردی که گفتی، باعث شدی که من تو را بهتر بشناسم.
ولی مینا تو در مورد من اشتباه میکنی، هنوزم میتونیم دوستای خوبی باشیم مثل همو سابق.
من میخواییم برم سرم، ناوقت شدم.
ما خاطرهای خیلی خوبی با هم داشتیم مینا، باور کو کلش یک سوی تفاهم بوده. من از زندگیم هیچ خیر ندیدم. دوستی چیزی نیست که آدم آسان به دست بیاریش و آسانم از دستش بره.
کر شدی؟ گفتم سرم ناوخ شده باید برم، نمیتونم استاد شلو.
چقدر تو شق هستی دختر، برو پناهید به خدا، برو.
موسیقی
مادرت که هنوز دایی خانه است.
آساتر میشنوه.
خب بشنوه، عمدن میگم که بشنوه. تو وقتی پشتم آمدی مگرم نگفتی که مادر خودم مفرستم میره خانه بیادرش؟ چرا هنوز اینجاست؟
آساتر گپ بزن نادیه جان.
گفتی یا نی؟
بله گفتم، تلفن کردم با مامایم، گفتم که مادرم میخواه بر چند روز بیای خانه شما.
فقط چند روز؟
نمیشد بگویم بر همیشه که.
یعنی چی؟
مامایم گفت بهتر است نیایم.
چرا یک کس میگفت؟
گفت که خانه ما بیروبار است، آروس ها و نواس ها رفت آمد دارن، خانه جای ما تنگ است، دخترش آمد امراه اونا زندگی میشویش از کار منفک شده بیچاره.
پس یعنی قبول نکرد؟
گفت نواسش ناجور است، گریه میکنه، هر روز دکتر میبرن، نمیفهمن از چه خاطر گریه میکنه، مثل که شیر مادرش هم نمیخوره دیگه.
جواب من رو بده، قبول کرد یا نه؟
نه.
خب پس بهتر است که ما برم خانه پدره.
گناه من چی است که مامان قبول نکرد؟ تو گفتی من کاری که خواسته بوده انجام دادم، نشد. گناه من چی است؟
تو کاری انجام دادی؟ تو هیچ کاری نکردی، مادر دامی خانه است.
من نمیفهم، تو بگه این مادر من رقم یه خار است که چشم تو رفته، او بیچاره که به تو غرضی نداره.
حالی شد او بیچاره ها؟ تو مادر خودت نشناختی، من میشناسمش.
صدایت نکش زن میشنوه.
بان بشنوه، من نمیتونم او رو در این خانه تحمل کنم. به من چی غرض که شویش مرده ها؟ مرده که مرده، من باید تاوانش پس بتو؟
شرم شو حیا کن هادیه.
نمیخوایم، خسته شدم مانده شدم، میفهمی؟ نمیتونم.
بس خستگی آرام باشین. چی قال مقالک دارین؟ از خاطر مسکلش؟ مثل ای که در این خانه من اضافیستم.
نه 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 مادر جان گپا نزنین، ما و نادیه سر یک چیز دیگه جنجال ما خست.
نه خیر، اتفاقا موضوع جنگ ما خودتان هستین مادر جان. این خانه یا جای ماست یا جای شما.
خود سعیست آرس گل میخانه خانه توست احمد بچیم.
مادر جان
گوش کو یک دقیقه، ما نمیخوایم که زندگی تو خدای نخواسته خدای نخواسته خراب شود. سبا به خیر وسایل خدا جمع میکنم میرم سمت مزار خانه خوان.
نه گفه نزنه مادر جان، خانه تو نمینجا.
نه بچیم، اتفاقا مام دیگه خوش ندارم که همراهی زن بی حیا که آرس ما زندگی کنم. ما خو آرس نگرفتم، ما را هفت سر گرفتم.
میشنوی احمد؟ میشنوی؟
من روی این پیش شما سیاه شد مادر جان، میبخشین دیگه.
همون وقتی که شوهرتان فوت کرد باید این کار میکردی.
راست میگی، شاید اونم اون وقت میرفته آمد دقل حرمتم نگاه داشته میشد. من نمیخواستم که از مراد دور شوم. قبر مراد اینجاست، تنها جایی که حالم یک ذره بهتر میشه سر قبر مراد است. من فقط میخواستم که نزدیک مراد باشم، اگه نه که اینجا یک لحظه نمیشیشتم.
میبخشین که نمیشه قبرستان امروی خود مزار ببرین.
بس که دیگه نادیه،
اگه میشد که من بار بار قبرستان و مزار منتقل میکردم که دیگه خودتون با خیال آسوده و بدون دلبستگی برین بخیر.
نادیه دانت بسکو چی میگی میفهمی؟
آفرین آفرین، نام خدا، نام خدا و او تربیت که تو شدی. ما با روسیت مخالفت میکردم بچیم، یادت هست؟ یادت هست او زمان که گفتم نکو بچیم، اینا وصله تن ما نیستن، اینا به ما نمیاین. تو چی گفتی؟ گفتی که چرا نگیرمش، چرا روسی نکنم، من نادیه را خوش دارم. اینه ایم دلیلش، زن بی آبرو، زن بی عیا، زن چشم سفید، زن که مادر پیر تو را از خانه خودت بیرون میکنه.
شرم نشوین، شرم نشوین. نه نه نه، هرچی که ددانتون برابر میشه بگوین، بازم دودشنام بتین بگوین، بازم
هرچی ددانم برابر شوه بگویم، بازم بر توصیف کردن تو کم از نادیه. مده ای خانه نمیشینم از خاطر که دیگه ای ارمت ما افس نشد.
کار خوبی میکنین، کار خیلی خوبی میکنین.
مادر جان من شرمنده خودتان هستم، کاش خدا مرا مرگ میداد یا همین نادیه رو مرگ میداد که این روزا رو هیچ کدوم ما نمیدیم.
کاش که میمردیم، از دست تو راحت میشدم.
دانت بستکو زن، دانت بستکو، در مورد بچی مرگ نداری این قسمی گپ بزنی.
گپ میزنم، خوب میکنم گپ میزنم.
عجب بی کسو تنها شدم مراد، میبینی؟ کاش که مامم روی تو میمردم. یادت هست که چی قولی به مام داده بودیم؟ من خوب به قول خود وفا کردم. مراد تو کجاستی؟ چرا مرا تنها موندی مراد؟
میگم مراد، فکر میکنی وقتی بچه ما کلان شود چی کاره شود؟
بخیر دکتر میشه، اما رقم که من خوش دارم.
مثل که همیشه دلت میشده که دکتر شوی.
از وقتی که خورد بودم.
میگم مراد، تو با دیگه مردا خیلی فرق میکنی.
فرق میکنم؟ یعنی چی که فرق میکنم؟
خب مهربان هستی، احساساتیستی.
خب این خوب است یا بد؟
خب معلوم دارست که خوب است.
میفهمی مینا جان، من خودت خیلی دوست دارم.
خب مام دوستت دارم عزیزم، مگه میشه که من تو رو دوست نداشته باشم؟ دلم میخوای که تا آخر عمرم در پلوی هم دیگه زندگی کنیم.
من که یک لحظه هم طاقت دوری خودت ندارم. مینا جان، یک قولی باید برم بدی.
چی قولی؟
باید به من قول بدی که قبل از من نموری. من طاقت ندارم.
این گپا چی هست که میزنی مراد؟
دوستان عزیز، همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سواریم. خداوند یار و نگهدارتان.